أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بیان سه صورت بود در مسئله که دیروز رفتیم سراغ روایات تا ببینیم حکم صورت سوم چگونه است. سه صورتی که قبلا بیان کردیم، صورت اول این بود که زوج مرتکب حرام نمیشه، مرتکب امر حلال میخواد بشه. زوجه به خاطر این که زوج از اون حق خودش صرف نظر کند، حاضره از نفقه و امثال اینها بگذره. مثلا زوج حق بگید طلاق دارد، مثلا زوج میتونه هر شب در منزل این زوجه نباشد، میخواد از این حق جائز خودش استفاده کنه. زوجه میگه منو طلاق نده، نفقه نمیخوام، از نفقم گذشتم. اینجا فرمودن که بل اتفاق این حقوقی که زوجه به زوج واگذار میکند بلا اشکاله. این صورت اول بود. صورت دوم این بود که نه، خب بالاخره بعضی از حقوق لازمه، حقوقی که لازمش اینه، اونا ذاتش اینه، اشکال نداره. مثل حق طلاق، شبیه مثلا در بحث جهاد اگر یادتون باشه، در بحث لا ضرر میگفتیم احکامی که ذاتشون ضرری هست با لا ضرر برداشته نمیشه، مثل حکم جهاد. اینایی که ذاتشون اینگونه سر جاش محفوظه. خب قسم دوم چی بود؟ آیون جایی بود که زوج در قبال زوجه مرتکب حرام میشه و زوجه اکراه میشه برگذشتن از بعض حقوق خودش، مثل این که خدای ناکرده او رو مورد ضرب و شتم قرار میده. اینجا فرمودن اخذ این حقوق برای زوج چیه آقایان؟ جائز نیست و حرامه. اینم مورد اتفاق علما بود. اما صورت سوم این بود که زوج بعض از حقوق زوجه رو نمیده و مرتکب حرام میشه، ولی به حد اکراه نمیرسه که زوجه اکراه بر واگذاری حقوقش بکنه. مثل چی آقایان؟ احسن، دیروز عرض کردیم حق قسمه. مثلا باید هر چهار شب یک بار پهلوی این زوجه اولش باشه، اما نمیاد. پس زوج مرتکب حرامه، اما به نحوی که اکراه کنه زوجه رو، به این نحوم نیست که زوجه بیاد مثلا از حق نفقه خودش بگذره. فقط این رعایت نمی کنه، اما به حد اکراه نمی رسه. اینجا اختلافی بود. اختلافش این بود که بعضی مثل مرحوم صاحب جواهر فرمودن اخذ این اشیا از طرف زوج جائز نیست چون به حد اکراه رسیده، اما بعضی فرمودن اخذش از طرف زوج جائز هست، مثل مرحوم فیض. دیروز آیه اول رو در این زمینه خوندیم و بیان شد. امروز نوبت به آیه دوم میرسه. بفرمایید.
این بیانی که محمد قرنبیلی داشتن گفتن که انگار که داره اخذشه میکنه در برابر کار واجب،
اخذ اجرت بر واجب،
اخذ اجرت بر واجب میکنه، این مسئلهش تصویر نشد. الان شوهر داره از حق طلاق خودش میگذره، یعنی میگه من طلاقت نمیدم، انگار یه چیزی عکس کرده رو توی مثال.
مبادله چی باشه؟
در قبال چی؟ در قبال انجام ندادن واجبه. واجبش چی بود؟ حق قسم بود. اینکه هر شاشه بره پیش خانم. خانم میگه من از این واجب خودم صرف نظر کردم، از حق خودم گذشتم.
یعنی در واقع واجب و ترک واجب قرار گرفته در مقابل این وجه.
تصویرشون تصویر نشه بود، تصویر بود که مثلا زوجه
اشکال حق شد بعدشون. نه میخوام بگم که یعنی ارزشی در برابر،
نه ایشون میخوام بگم اصل تصویر این نیست. اصل تصویر
این بود که آقای زوج مثلا حق قسم رعایت نمیکنه، زوج میگه من یه مقدار نفقت میدم که تو به این فعلو که بر تو واجب بود و
اعتیاد شد. نشوز که طلاق بود، نشوز دست طلاق بود.
گفتیم یه فرض بس.
دیروز ما عرض کردیم اخذ زوج در مقابل او قرار میگیره. اخذ زوج مثل چی؟ مثل این که مثلا پریروز عرض کردم یک نفقه، یک مهریه معینی در خارج است، اون مهریه مال زوجه است. زوجه میگه من بخشی از این مهریه رو به تو میدم، مثلا یک دهم مهریه رو که یک مبلغ معین خارجی است به تو میدم که شما این عمل رو برای من انجام بدی، رعایت کنی،
قسمی که در تو واجب بود و
رعایت کنی. معذرت میخوام، روشن شد؟ یعنی در واقع اخذ بخشی از نفقه میشود در مقابل این واجب که حق قسم باشه. بله؟
یعنی اخذ وجد برای اتیان واجب در فرض نظر کردیم که زوجه یک حق رو میبخشه مستعطفاً لبو بذاره.
بله دیگه.
کجا جادم؟
استمالتاً
اون واجب نیست دیگه،
اون جهتشه، اون علتشه. اما این علت برای چی در مقابل چی قرار میگیره؟ بخشی از مهریه در مقابل این واجب شوهر قرار میگیره. شوهر واجب بوده که قسم داشته باشه نسبت به این همسر، این واجبشو اعتیاد نمیکنه. خانم میاد از حق نفقه خودش و از بخشی از نفقه میگذره، پس شوهر داره اخذ میکنه بخشی از نفقه رو در مقابل چی؟ در مقابل این واجب خودش که حق قسمه.
قبلا هم یادتون باشه سوء خلق هم گفتیم از مواردی که حرامه به تعبیر اصل معاشرت واجب بود با عاشر بونده به معروف.
در نظر بگیری که اصلا شأن نزول آیه هم بوده که خاصه طلاقش رو گفته طلاق هم نده. نوشود من دوم در نظر بگیریم اون مستعطفاً هم که فقط بگاه که طلاق هم نده، این اتیان در مقابل واجب نیست.
نه اگر بد اخلاقی باهش میکنه، بد اخلاقی، خوش اخلاقی در قبال بد اخلاقی واجب نیست.
حالا شما اصلا هم معنی نشوز رو در نظر بگیرین، هم معنی نشوز که اکراهی بود که یعنی میخواد به طلاق منجر بشه، حالا میخواد بگیر من نفقه همون میبخشم که تو طلاق ندی، یعنی کجاش اطلاع در یعنی عقص در مقابل اطلاع رو باشه.
آخه
این باشه اشکال دو مرد
رو هر دویی با آخه اومد سشان این مستعطفاً با داجه میگه
داره تفسیر همون نشود هم
تعبیر ایشون چی بود؟ عین
تعبیرش بخونم؟ بله بخونید. بله 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 اسم هر کل باید من زوج و زوجه
نگاه کنید. ولا شک، ولا شک فی تحریم الاعراض و النشوز اذا کان اما یجب علی، یعنی در واقع نشوز رو به معنای چی گرفته؟ معنای اعراض گرفته. اعراض یعنی اینکه این رو به حال خودش رها کنه، حقش رو بهش نده، به حال خودش رها کنه. اینجا می‌فرماید تحریم محرم است این اعراض و نشوز. فیمکن ان یحمل علی ترک بعض الامور المتعارفه المتداوله.
یعنی چون که بس اون اعراض اینا حرام هست، مجبور میشه وایر دستکاری کنیم، بیام یه حمل دیگه براش درست بکنیم، بگیم که
گفته عجبا برای چیشون اینه دیگه.
بله
اصلا پس نیا کن دقیقا اتفاقا نشوز رو به معنی ترک هر نمیگیره، یه معنی دیگه براش میگیره. ما حسش می‌کنیم بر حقوق متعارفه،
یعنی اینکه میگه برای که درست
در بیاد ولی قبول نیست 100 روزه کلامش ما هم نمی‌خوایم اون بالا رو که مستعطفن، بعد به همین مستعطفن اشکال می‌کنه که شما دارید در مقابل واجب پول
مستعطفی هست، نه هر مستعطف، مستعطفی هست که جلو به حرام او رو بگیره، که حرام او چیه؟ بد اخلاقی اویه، ظاهرش اینه. خب آیه دوم دقت کنید، آیه 19 سوره مبارکه نساء، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الذین آمنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها یا کرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ويجعل الله فيه ان بر سر اینم در اومده فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خب این آیه شریفه، ببینید در اینجا میفرماید که حالا بعضی از آیان معاصرین ازشون نقل میکنیم کیفیت استدلال رو، کتاب سند العروة الوثقى جلد 3 صفحه 374 ایشون میفرماید که شاهد ما این فراز دوم آیه هست، ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، یعنی این که شما اینها رو وادار نکنید که اینها سبب بشه از بعض از چیزهایی که به اونها داده اید دست بردارن و در واقع بر اینها تضییق کنید، زیق برشون قائل بشید و ایجاد من کنید، یعنی شما با اینها بد برخوردی کنید تا مجبور بشن بعض از مال خودشون رو بدن که شما در مقابل این بعض مالی که میگیرید با اونها چکار کنید؟ خوشرفتاری داشته باشید. این شاهد آیه شریفه است. بعد یک آیه دیگه هم پشت سر در همین جا در آیه سوره بقره آیه 229 داریم. آیه چی میگه؟ ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا الا ان یخافا الا یقیما حدود الله فإن خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها. خب کیفیت استدلال چی آقایون؟ برداشت شماها چیه؟ او بعدشه ها، اول میگه ولا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشه مبینه. از این چی میفهمید شما؟ کراهت بعدشه. فإن کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
کراهت
اکراه، اکراه محل کلام ما اکراهه.
اصل اولی اینه که حق عکس نداره اون چی که بهش داری، مثلا اگه یه چیزی رو به عنوان مهریه بهش داری یا نداره باید اونو بگیری بدهش مگر در فقه مولا اجازه. پس اصل اولی دلیل اینه که حرمت عکسه. خب بله، مگه در مقابل
که میشه باز به نفع صاحب جواهر، میشه به نفع صاحب جواهر، یعنی صاحب جواهر هم گفتن جائز نیست. آیه چی میگه؟ حالا محل استشهاد رو قفلت نکنیم، ازش نگذاریم. میگه ولا تعزلوهن، نهی داره. نهیم دال بر چیه؟ دال بر حرمته. حق ندارید این کار رو بکنید که اینقدر بر اینها تضییق کنید که اینها چی بشه؟ ناگزیر بشن، فدیه کنن، بخشی از حق خودشونو بگذرن و به اصطلاح شما باهاشون خوشرفتاری کنید. فقط یک چیز میمونه آیون، اونم اینه که عزل، عزل با صادزاد، عزل اگر به حد اکراه برسه دیگه ای به درد صورت سوم که محل کلام ما بود نمیخوره. چون آره، چون صورت سوم این بود که به حد اکراه نرسه، اما اگر عزل سبب بشه به حد اکراه برسه، این آیه میشه مال صورت چندم؟ صورت دوم. که مال صورت، معذرت میخوام، مال صورت دوم که شد، یعنی داره کار حرامی انجام میده و این چی شده؟ اکراه شده خانم بر انجام این فدیه. اگر اکراه بشه دیگه از محل بحث ما خارج میشه و داخل در صورت دوم میشه.
بله. جواب تحصیل
خودش چیه؟ دیگه این کار نکنه
که
به بعض ما آتیتموهن نه. عرض کردم بله، احتمالم میدیم ما همین
بکشه،
یعنی کار میکنیم
اکراه حاصل
بشه. نه حالا استشهاد به ما نحنفی چطوریه؟ عزل اعمه. گاهی ممکنه که بعض، اصلا من میخوام عرض کنم از جهتی شاید حتی مال صورت اولم باشه. صورت اول چی بود؟ از بعض از حقوق
حلال
در واقع شوهر رعایت نمیکنه و زن بیاد از نفقه و اینها بگذره تا اون حقها استیفا بشه. شوهر کم همخوابی میکنه با خانم، مثلا خانم بیاد بگه که آقا، این خودش هم یک نوع تضییق دیگه، تضییق که لازم نیست حتما با امر حرام باشه، گاهی با امر حلال هم هست. اگه با امر حلال بود این آیه میتونه حتی شاهد برای صورت چندم باشه، اول باشه، و ممکنه که حمله بر اون کنیم. خب
اگه دیگه
شامل فرض
اول باشه دیگه، پس میگه حرام هست، یعنی دیگه
جائز نیست. چون لا تعزلوهن نه، نهیه، و اگر نهی باشه حتی صورت اولم میشه حرام، ولی میشه خلاف اجماع آقایان، چون آقایان اجماع دارن که در صورت اول چیه؟ حلاله. خب پس این آیه رو ما حمل میکنیم بر یا صورت سوم یا صورت دوم. اگر برای صورت سوم باشه و یا صورت دوم باشه حرمته، حرمت که شد. اگه برای صورت دوم باشه همون مورد اتفاق آقایانه، اگر برای صورت سوم باشه میشه مورد کلام صاحب جواهر. خب یک آیه دیگه هم داریم، آیه اینه و این اردتم، آیه 20 و 21 سوره مبارکه نساء، و این اردتم استبدال زوج مکان زوج، که وقتی وصل کنیم میخونیم و این عرد تمست بدال زوج مکان زوج و آتیتم اهداهن قنطارا فلا تأخذو منه شیعا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا و کیف تأخذونه و قد افضا بعضكم الى بعض و اخذنا منكم میثاقا غلیظا. خب به نظر شما استدلال این آیه چجوری باشه؟ برداشتتون چیه؟ و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارا فلا تأخذو منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا.
اصل اولی رو بازم دارم میگه اگه شما بهشون یه چیزی دادین، مثلا یه قنطاری بهشون دادین، دیگه حق نداری ازش یه چیزی رو بگیری. فلا تعقل فلا تعقل من شیء
او اسمش
استبدال زوج مکان زوج یعنی چی آیه یعقوبی؟ یعنی میخواید یعنی میخواید یک همسر دیگری اختیار کنید، استبدال کنید زوجی رو مکان زوجی، میخواید یک همسر دومی اختیار کنید. و آتیتم احداهن قنطارا، به یکی از این دو تا قنطار میخواید بدید. به کدوم یکی؟ به اون یکی که قبلا بوده، ظاهرش اینه، نه این دومی که باهاش میخواید ازدواج کنید. اگه دومی باشه دیگه میشه مهریه اینو، اصلا ربطی به بحث ما نحنفی نداره. مهریه طرف رو البته میتونه ربطم داشته باشه. بله؟ بله. بهتان به کی میخواد بزنه؟ بزنه اول که تو که چی؟ که مثلا تو کار بدی کردی، کار زشتی کردی، بله؟ بله، فاحشه مرتکب شدی، اسم مبینی. که خب حالا بذارید اول تقریب استدلال بکنیم. پس یک آقاییست، یک خانمی داره، میخواد خانم دومی اختیار کنه اینجا، و به اون خانم اول قنطار داده بوده، حالا بیاد از اون قنطار خانم اول به اخذ کنه و برداره. به خاطر چی؟ به خاطر این که بهتان و اسم بهتان میزنه به او و میگه او اسم مبین رو مرتکب شده. پس در واقع محل استشهاد چی شد؟ ببینیم بر ما نحنفی منطبقه یا نه. ما نحنفی چی بود آیون؟ این بود که بعض از حقوق رو بهش نمیده و کاری که شوهر انجام داده کار چیه آقایان؟ حرامه و به حد اکراه هم به حد اکراه نرسیده. خب اینجا آیا این آیه میتونه منطبق باشه؟ کار شوهر کار حرامه. چرا؟ چون داره به او بهتان میزنه. چون داره به او بهتان میزنه کار حرامه. اما به حد اکراه ظاهرش اما از اینه که رسیده یا نرسیده. یعنی شما میخواید بگید این خودش میشه اکراه مثلا. حرف بدی نیست. یعنی اینقدر بعدم اسم مبین داره بهش میگه،
مخواد خودشونه، نه که رفته سر کوچه داد بزنه کوچه اکراه بین خودشون مثلا میگه تو این کارو کردی بعد مهریه تو کم تر بگیری، نه تقریبا بعد اکراه برسه اسم مبین. همون بال آیه رفته هم بود که این یتیم به فاحشه
مبینه
بین خودش،
ولی
این نیست که بگه حتما
رفته داره آبروشو میبره. یعنی نگاه کنید، من عرضم اینه، ببخشید میخوام بگم اجمال داره به نظر ما. یعنی آیه خیلی واضح نیست ازش که آیا به حد اکراه رسیده یا نرسیده. به قول آیه نیکی اگر بین خودشون باشه شاید بین خود به حد اکراه نرسه، که بنده میخوام بگم آیه نیکی که بین خودم گاهی به حد اکراه میرسه. اینقدر اینو آزار میده، اینقدر هی تو گوشش میگه که او واقعا مستعسل میشه از این که ببینه شوهر چنین نسبت ناروایی بهش داده، به حد اکراه میرسه. یکیش هم اینه که نه، بره در علن فریاد بزنه که او به طریق اولا به حد اکراه میرسه. عرض بنده اینه، ظاهر این آیه شاید بتونیم بگیم صورت دوم رو بیان میکنه، که صورت دوم چیه آقایان؟ یک بار دیگه تکرار میکنیم، شوهر مرتکب حرام میشه و این کار شوهر سبب اکراه خانم میشه. آیه شریفه هم میفرماید که این کار رو فلا تأخذوا منه شیئا، نهی میکنه، نهیم دال بر حرمت، پس صورت دوم رو بیان کرد که حرامه. اما اگر آمد و بین خودشون بود، اما بین خودشون اینقدر زیاد تکرار نکرد که به حد اکراه برسه، یا بین شوهر و زن یه حرفا نسبتاً طبیعیه، خیلی اونجور خانم متدینه محجبه عفیفه ای نیست که شنیدن این حرف از زوج سبب اکراه او بشود و وادار کنه او رو که از بعض از حقوق خودش بگذره. اگر اینجوری بود میشه شاهد برای صورت سوم و لا تأخذو که آمده میشه نه، باز میشه دال بر فرمایش مرحوم صاحب جواهر. و اگه اطلاق گیری کنیم یعنی شامل صورت سوم هم میشه دیگه، عرض کردم دیگه.
من اطلاق داریم مثلا، اطلاق گرفتیم شما، ابراز کردیم
در مقام بیان من
اصلا من که در مقام بیان باشه شکل اصلی داریم، اصلا
من میشه در مقام نمیگم
راه نرسه خود
اصلا باید اطلاق گرفتیم اطلاق گرفتیم اطلاق گرفتیم اطلاق گرفتیم
اطلاق گرفتیم
اسمش هم معلوم که اینطور شما لفظی که هر کی شک کنه در مقام بیان بوده از لازم میشه. اگه به مقام اکراه برسه، عمد از یه هست که زن بده یا نده، ولی آیه داره که میده بخواد اینطوری اکراه کنه. یعنی شما میخواید بگید صورت اکراه، ایشون میخوان بگن، ایشون میخوان بگن اطلاق داره. چرا اطلاق گیری نمی کنید؟ معذرت میخوام، اطلاقش هم اینه که آتیتم اهدان قنطارا اتأخذونه و بهتانن و اثما مبینا، که شاهد چیه؟ شاهد اینه که در واقع در مقابل این بهتانه، اما از این که به اکراه برسه یا نرسه اشکالش فقط یک جهته، اشکالش اینه که اطلاق گیریش مشکله. ما ممکنه بگیم خود همین که اتأخذونه و بهتانن و اثما مبینا، اونم چنین بهتانی اگر این بهتان زده بشه و اسم مبین به ایشان اسناد داده بشه، خود به خود به مرحله چی میرسه؟ اکراه میرسه.
چون اگه اکراه نباشه
نه دیگه، خود این قرینه نیست، خود این که اتأخذونه بهتانا و اسما مبینا ممکنه بگیم قرینه است برای که به حد اکراه رسیده دیگه.
شأن نزولش اگر ما بتونیم باشه شأن نزولش کنیم
چرا بچه‌ها باشه؟
مثلا یک سواری، مثلا اصحاب پیغمبر کاری با همسرش کرده، ولی آیا در رابطه با ما آمده؟ این مرد اصحاب باشم با اونجا شد با مورد مخصص نیست، نمیدونم، ولی حتما تو استدار کمک بکنم.
حالا شأن نزولش رو فردا انشالله میاریم نگاه میکنیم. ولی
داستان عمر برمیگرد آجو، که اون داستانی که یاد کنم منبر میگه مهریه به زن ها زیاد ندید، بعد یه خانمی بلند میشه یا یه قرآن رو میخونه، بعد میگه که این حتی زن ها هم از من افتر.
خب نه، این درسته، نه این استفاده بعدیه، اما شأن نزولش رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. ولله الحمد، الله اکبر.